سلام و درود خدمت دوستان محترم. سخن ما در رابطه با جایگاه هخامنشیان هست و غیبت اونها در شاهنامه فردوسی. یعنی ما پیش از این در بخش‌های تاریخی و فرهنگی هم از هخامنشیان به تفصیل نسبتاً صحبت کردیم و هم از فردوسی و شاهنامه او در بخش فرهنگی. فکر میکنم که دو جلسه یا دو پادکست در این رابطه بنده ارائه کردم. برای شناخت هخامنشیان و شاهنامه فردوسی، حالا این دوستان میتونن این دو پادکست رو اگر گوش نکردن ابتدا اونها رو گوش بکنن، و در اینجا سخن ما در رابطه با عدم طرح فردوسی در شاهنامه از مادها و هخامنشیان و اشکانیان هست. البته ما تمرکزمون امروز روی هخامنشیان خواهد بود، یعنی میخوایم ببینیم که در سپهر شاهنامه فردوسی چرا از این سلسله و شاهان سخنی به میون نیامده. در اینجا به صورت اجمال میخوایم که این رو بررسی بکنیم. و خب میدونیم که هخامنشیان نخستین سلسله پادشاهی قدرتمند و امپراتوری بوده که خیلی ساختارمند بودن و حکومت خودشون رو از شرق ایران، یعنی در مرزهای چین و هند شما تصور کنین، تا آسیای صغیر و نزدیکی های یونان این امپراتوری گسترده بوده. وقتی هم میگیم امپراتوری، یعنی اینکه یه قدرتی از مرزهای خودش عبور میکنه، یعنی بزرگ میشه، عبور میکنه و انواع و اقسام اقوام و زبانهای مختلف رو زیر سلطه خودش در میاره. این میشه امپراتوری. بنابراین نخستین امپراتوری در تاریخ بشر، اونی که ما تاریخ به ما میگه و بزرگان دیگر روش تأکید میکنن، امپراتوری هخامنشیان هست. البته این نکته رو من اینجا در پرانتز عرض بکنم که وقتی ما میگیم امپراتوری، بیشتر اون قدرت سلطه و حاکمیت هست، حاکمیت سیاسی اقتصادی هست، و الا این امپراتوری ممکنه در یک وجوهی ضعف داشته باشه یا نواقصی داشته باشه یا در چیزهایی اون ساختمندی و ساختار رو نداشته باشه. بنابراین اینا رو ما بحثش رو الان نمی کنیم، ولی این رو میپذیریم که امپراتوری هخامنشیان بسیار مهم بودن، اولین بودن و سلسله‌ای بودن که به هر حال دو قرن و کمی بیشتر از اون بر فلات ایران و بسی نقاط دیگر حکومت کردن. شاهان مختلفی هم از اینها بوده که خب از کوروش هخامنشی شروع شده. برای اینکه این مطلب رو من بخوام که خدمتون یه توضیح کوچیک، یعنی ایزاهی کرده باشم، ببینین هگل فیلسوف مشهور آلمانی، ایشون میگه که این جملهش رو براتون عرض میکنم، میگه از دیدگاه سیاسی ایران زادگاه نخستین امپراتوری و حکومت کامل است. یعنی دیدگاه هگل نسبت به هخامنشیان این چنینه. یاد تاریخ تمدن ویلدوراند که نزدیک به 10,000 صفحه است، یعنی در جلد 11 12 13 جلد فکر میکنم منتشر شده و خب دوستان هم میتونن مراجعه کنن، و مخصوصا که یک جلدی داره راجع به شرق صحبت میکنه و ایران و هخامنشیان. خب اونجا ما میبینیم که ساختار حکومتی و انسجام جدی این سلسله حکومتی نسبت به اشکانیان و ساسانیان بسیار برجسته است. یعنی این رو ویلدورانت به ما میگه، و البته بسی منابع دیگری که ما در بخشای تاریخی به اونها پرداختیم. خب برگردیم به پرسش خودمون که چرا در شاهنامه جای هخامنشیان خالی هست و از اونها هیچ سخنی به میون نیامده. همونطور که تو بخش مربوط به فردوسی و شاهنامه عرض کردم قبلن، شاهنامه فردوسی که نوعی گزارش ملیه، نوعی گزارش ملی و حماسی هست که سه بخش تقریبا میتونیم بگیم که مشخص شده و مجزا درش لحاظ شده. یعنی فردوسی با این مهندسی این کار رو انجام داده. بخش اول شاهنامه فردوسی که خب اسطوره‌ای هست و افسانه‌ای هست، از عهد کیومرث شروع میشه تا فریدون و شاهان بعدی رو شامل میشه که به این بخش میگن بخش پیشدادیان، که خب این شناخته شده است. حالا اینکه چرا میگن پیشدادیان؟ برای اینکه اولین و نخستین پادشاهانی بودن که حکومت رسمی برقرار کردن و عدل و داد رو، داد به معنای عدل در اینجا، برقرار کردن. بنابراین اینها رو میگن پیشدادیان، یعنی پیش از همه بودن و داد رو و قانون رو برقرار کردن. بخش دوم شاهنامه که بخش پهلوانی یا حماسیه که از فریدون و کاوه آهنگر و اینها شروع میکنه و رستم و اسفندیار و سهراب و جنگا و مسائل مختلف رو مطرح میکنه و به مرگ کیخسرو ختم میشه. این بخش رو میگن بخش کیانیان. بنابراین این بخش دوم از شاهنامه است. بخش سوم که بخش به نظر من بسیار مهمه و اون بخش تاریخی و پادشاهیه که رنگ و بوی واقعی و روایی تاریخی به خودش گرفته و شامل بخش همون ساسانیان هستش که به اونها میپردازه و طبیعتاً تاریخ و سیاست و حکومت اونها رو میگه و برافتادن ساسانیان، حمله اعراب مسلمان به ایران و مرگ یزدگرد. یعنی این بخش سوم هست که بخش عرض کردم بیشتر رنگ و بوی تاریخی داره. که این بخش رو من بخوام عرض بکنم حدود شاید مثلا 8-9 هزار بیت شعر هست که در این بخش شاهنامه گنجونده شده و نسبت به دو بخش دیگه بسی کمتره. یعنی اون دو بخش دیگه فربه‌تر و کامل‌تره. بنابراین میخوام عرض بکنم که در قبال این پرسش که چرا هخامنشیان و کوروش و داریوش در شاهنامه جاشون خالیه و اسمی از اینا برده نمیشه، چند تا نکته رو من میخوام خدمتتون عرض بکنم. اولین نکته اینه که متاسفانه همونطور که بارها عرض کردم در درازنای تاریخ ایران، حالا از مادها شما بگیرین بیاین جلو، این وضعیت بعد بوده که سلسله و حکومت‌هایی که می اومدن سر کار نسبت به قبلی‌های خودشون بی‌مهر بودن. یعنی تلاش می‌کردن که جاپای اینها رو پاک کنن، از بین ببرن، حذف بکنن و یا حتی اینها رو بدنام و بدکاره جلوه بدن. یعنی این معمولاً در تاریخ سلسله‌های ایران، عرض کردم از مادها شما بگیریم بیاین تا زمان کنونی، نسبت به سلسله های قبل یه بیمهری هایی رو متاسفانه ما از خودمون بروز دادیم. یعنی این شاید مال نوعی حسادت، نوعی کمبینی نسبت به دیگریه، اینکه نداشته های خودت رو میخوای با تخریب دیگران به یک جوری به نمایش بذاری. حالا اینا ریشه های جامعه شناسی و روانشناسی شاید بشه بهشون بپرداز آدم که ببینه که چرا واقعا اینجوریه در تاریخ ایران، ولی علل عموم این مشکل رو ما داشتیم. پس بنابراین اولین نکته اینه که هر سلسله‌ای که اومده دیگران رو، گذشتگان رو پاک و سلا رد پای اینها رو پاک کرده. دومین نکته اینه که خیلی اهمیت داره، نبود و نداشتن سنت و عادت به نوشتن و مکتوب کردن بوده که در میان ایرانی ها هم متاسفانه عرض کردم بارها این سنت و روش برقرار بوده که دست به قلم نبودن. یعنی ایرانی ها معمولا چیزها رو مکتوب نمی کردن. حالا میخواد مسائل تاریخی باشه، میخواد مسائل علمی باشه، میخواد مسائل هنری باشه یا فلسفی. بنابراین ما متاسفانه این ضعف رو هم باز با خودمون حمل کردیم و همچنان در مقاطع مختلف ما این ضعف رو میبینیم که خب این آسیب زننده بوده دیگه. یعنی شما تصور کنین که مثلا عرض میکنم جنگ های ایران و روم یه چیزی بالای 6 قرنه، شاید نزدیک 7 قرن ایران و روم البته به تناوب دیگه حالت سینوسی داشته. اینها در جنگ بودن، در صلح بودن، اتفاقاتی افتاده. هیچ سند و نوشته و به اصطلاح گزارشی ما از سمت ایرانی ها نداریم، در صورتی که رومی ها اینها رو ثبت کردن. قبلش مثلا یونانی ها ثبت کردن، باز ما نداریم. و بعدش هم که همینجور شما بیاین جلو تا زمانی که اسلام وارد ایران شده و اصلا دیگه خب مسائل و اون گفتمان عوض شده، یعنی ساختار دیگری به وجود اومده. سومین نکته این هستش که اختلال در زنجیره حکومتگران ایرانی که با هجوم اسکندر میدونین که هخامنشیان به فروپاشی رسیدن دیگه. خب این حکومتی که از سمت یعنی اسکندر و بعد سلوکی ها برقرار شد و تا زمان برآمدن اشکانیان ادامه داشت، خب طبیعتا این مثل این که اون زنجیره رو یک اخلالی درش به وجود آورد. یعنی مثل این که هخامنشیان سقوط کردن، حالا یک سلسله دیگر و بیگانه اومده به نام سلوکیان که اینا هم شاید یک قرن در ایران، البته بیش از یک قرن در منطقه بودن و حکومت کردن، ولی در ایران حدود یک قرن بودن و حدود 10 حاکم سلوکی در ایران حکومت کردن. و این خودش چیه؟ خودش یک وقفه است، یک مکسه، یک مشکلی هستش که مثل این که تداوم تاریخی ما رو دچار اشکال کرده. نکته دیگری که میخوام عرض کنم خدمتون، یعنی به عنوان چهارمین نکته، این هستش که در زمان ساسانیان سکاندار حکومت میدونین که دین و دولت، یعنی توامان اینها بودن، یعنی موبدها و مغها در حکومت شریک بودن، حضور داشتن، حضور خیلی جدی هم داشتن. بنابراین اینها هر آنچه که غیر از خودشون، یعنی اون جهانبینی ایدئولوژیکی خودشون، یعنی زرتشتیگری بود، اونها رو اصلا بهایی بهش نمیدادن. بنابراین اینها دست به کار اگر حتی مسائل شفاهی و یا نوشتاری که به هر حال به دست ما که نرسیده، اگر هم چیزی رو ثبت و ضبط کردن در حد شاهان، یعنی خدای نامه ها، اینها همه برمیگشت به همون حوزه ساسانیان، یعنی دیگران رو بها و ارزشی بهش قائل نمی شدن. یعنی این هم یک نکته بسیار مهم دیگر هست. حالا ناگفته نذارم که برخی از پژوهشگران خارجی و ایرانی اینها اعتقاد دارن که بخش کیانیان شاهنامه ناظر به بخش هخامنشیانه. حالا این تو اینا هم البته پژوهشگرای بزرگی هستن، مثلا یوهانس هرتل و یا ارنست هرتزفلد و یا همین پژوهشگر ارجمند خودمون آقای خالقی مطلق، آقای دکتر خالقی مطلق. اینها اعتقاد دارن که کم و بیش این بخش کیانیان شاهنامه ناظر به همون بخش هخامنشیان است. طبق این نظریه مثلا شخصیت هوشنگ پیشدادی رو با دیاکوی مادی، یعنی سلسله مادها، تطبیق میدن، یا کیخسرو رو در بخش کیانیان با کوروش هخامنشی معادل میگیرن. البته این به نظر بنده که خب اطلاعات شاید نسبت به این اساتید که بسیار بسیار کم میدونم، من فکر میکنم این خیلی وجاهتی نداره. حالا این که اگر یه شباهت هایی، یه چیزهایی مثلا پیدا شده، ولی به هر حال ما میبینیم که در شاهنامه جای هخامنشیان به طور مشخص و شاهان هخامنشی به طور مشخص خالی هست و این رو ما لمس میکنیم، درک میکنیم. بنابراین اینها من فکر میکنم مسائلی ظریفی هستش که اون پاسخ توهی بودن ما رو به درستی نمیتونه بده. خب هنوز پرسش مهم ما پابرجاست که چرا آثار یونانی ها، مثلا ببینین نوشته های هرودوت، پلوتار، کتسیاس و دیگران، از هخامنشیان و شاهان برجسته هخامنشی اسم میبرن و این آثار بوده، ولی خب در ایران میبینیم که از اینها پس از انقراض هخامنشیان دیگه سکوت هست. یعنی مثل اینکه یک نوعی عمدی وجود داشته که اینها رد پاشون پاک بشه. خب حالا ببینین در تورات هم همونجور که دوستان میدونن و بنده قبلا اشاره کردم، مخصوصا از کوروش خیلی خیلی به بزرگی و نیکی یاد میشه، از هخامنشیان یاد میشه، از داریوش هخامنشی، از خشایارشا، از اینها نام برده شده، ولی خب در شاهنامه باز ما ببینیم که اثری وجود نداره. حالا برای اینکه مطلب رو ما خیلی پخته و خیلی خلاصه درک بکنیم، ببینیم که منابع و سرچشمه های کار فردوسی در سرایش شاهنامه چی بوده؟ یعنی منابعشون رو یه بررسی اجمالی اینجا داشته باشیم. اولین سرچشمه مهم کار فردوسی برای سرودن شاهنامه خدای نامه هاست که در دوران ساسانیان شکل گرفته و طبعاً از شاهان و سلسله حکومتی هخامنشیان که خب سخنی نگفته. اولین مترجم خدای نامه ها به عربی بعد از اینکه حکومت اعراب تشکیل شد ابن مقفع بود که ما در جلسه‌ای به طور مشخص راجع به ایشون صحبت کردیم. یعنی ایشون اولین مترجمی هستش که دست به ترجمه خدای نامه ها زده از زبان پهلوی به زبان عربی، که البته اینها به دست ما نرسیده. یعنی هیچ کدوم اینا، چه زبان پهلویش یعنی نسخه پهلویش و چه نسخه عربی که ایشون ترجمه کرده، و اینها رو ما متاسفانه از شواهد و قرائن اینجا اونجا داریم عرض میکنیم و الا خود اینها به دست ما نرسیده. این کارها یعنی خدای نامه ها توسط قشر با سواد دوران ساسانیان که اینها موبدها بودن، یعنی ببینین مثل اینکه علم رو، نوشتن رو، خط رو، دانش رو اینها در زنجیره خودشون داشتن، یعنی انحصاراً در اختیار خودشون بوده و میدونین که هر کسی نمیتونست بره آموزش ببینه، خط یاد بگیره، سواد یاد بگیره، بنابراین اینها رو موبت ها در انحصار خودشون داشتن. خب پس فردوسی هم آگاهی های خودش رو از خدای نامه ها گرفته دیگه. یعنی خدای نامه هم وقتی میگیم منظور این هستش که خدا در اینجا یعنی پادشاه هست، اون نامه هم یعنی کتاب، یعنی مثل این که ما میگیم خدای نامه، یعنی مثل اینکه همین شاهنامه است دیگه، یعنی خود این شاهنامه ترجمه همون خدای نامه است، و نامه هم در اینجا یعنی کتاب، مثلا قابوسنامه، اسرارنامه، مرزباننامه و الی آخر. بنابراین فردوسی آگاهی‌های خودش رو از چی گرفته؟ همین خدای نامه ها که عرض کردیم. منبع دیگر کار فردوسی همین داستان ها و افسانه های متداولی بوده که بین مردم و حتما اهل خرد و نخبه های جامعه اون موقع برقرار بوده، اینا حفظ میکردن، منتقل میکردن، نقالانی وجود داشتن. ما میدونیم که در دوره اشکانیان نقالانی بودن که به اینها گوسان میگفتن، بنابراین اینها خیلی حافظه قوی هم داشتن، یعنی در شرق حالا چه ایرانیش باشه چه عرب باشه اینها حافظه های قوی هم داشتن، اینها رو حفظ میکردن. همین الان هم شما میبینین که بین ایرانی ها بسیار هستن آدمایی که مثلا حافظ رو حفظن، نمیدونم فردوسی رو حفظن یا مثنوی رو حفظن. بنابراین این شیوه و سنت هم وجود داشته، اون موقع خیلی قوی تر هم بوده. بنابراین منبع دیگه فردوسی همین دانسته ها و آگاهی هایی بوده که سینه به سینه به صورت شفاهی منتقل می شده. یکی دیگه از منابعی که فردوسی استفاده کرده، خودش هم میگه، شاهنامه ابو منصوریه که خب البته اون محدود بوده و البته تعداد ابیات و یا نوشته ها و یا مطالبی که به نثر بوده و سینه به سینه منتقل می شده اینا محدود بوده، ولی به هر حال فردوسی از اینها استفاده کرده و مطالب خودش رو تونسته که اون انسجام و ساختار شعری بهش بده و شاهنامه رو به وجود بیاره. ساسانیان که عرض کردیم که با موبدان زرتشتی اینها با همدیگه یک نوع ساختار حکومتی مثل اینکه دینی به وجود آورده بودن، که من اعتقاد دارم به همین ترتیب بوده، یعنی موبدها ضریب نفوذی بالایی داشتن در حکومت ساسانیان. در این حال خب میدونیم که ساسانیان خودشون رو ادامه دهنده راه هخامنشیان میدونستن، ولی هیچ تلاشی برای ماندگاری آثار و اثرات هخامنشیان ما از اینا نمیبینیم. بد نیستش که بدونیم که هیچ یک از شاهان ساسانی همنام با پادشاهان هخامنشی مثل کوروش و داریوش و یا خشایارشا و اینا نیستن. یعنی اینها اسامیشون اصلا در یک کاتگوری و در یک فضای دیگریه، هخامنشیان در یک فضای دیگری هستن. و البته یه مورد من دیدم که اردشیر مثلا هم در هخامنشیان بوده و هم در بین شاهان ساسانی، ولی علل عموم ما هیچ سخنی از کوروش و داریوش و دیگر شاهان برجسته نمیبینیم. خود فردوسی به ما میگه که از شاهان هخامنشی و یا مادها و اشکانیان چیزی نخونده، چیزی نشنیده. یه جایی ایشون میگه که کزیشان جز از نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. بنابراین خود ایشون میگه که مثلا اینا رو ندیدم. حالا چرا ندیده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خود ایشون میگه که چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان. ببین مثل که اینا هرس کردن دیگه، یعنی فردوسی داره به ما میگه مثل که این درخت رو هرس کردن، یعنی زدن شاخ و بالش رو زدن و بنابراین چیزی به فردوسی نرسیده از اون شاهان. چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان، نگوید جهاندار تاریخشان. بنابراین حالا اون جهاندار رو شما اگر پادشاه فرض کنین یا هر آدمی که داره زندگی میکنه، بنابراین دیگه به اطلاع و آگاهی ایشون دیگه اینا نرسیده. به نظر بنده این محو شدگی میتونست به دلیل پیوستگی همون دین و دولتی که در زمان ساسانیان رخ داده و این تفکرات و ذهنیت بسته نسبت به این که غیر از خودت کسی دیگه رو قبول نمی کنی و اجازه رشد نمیدی، اجازه بودن نمیدی. این به نظرم رمز و راز این داستانه. یعنی موبدان زرتشتی هر اون چیزی که با دین رسمیشون سنخیت داشته تلاش کردن حفظ کنن، اونی که نداشته سعی کردن که حذفش کنن یا پاکش کنن. حالا جالبه بدونیم که خط پهلوی که به خودی خود خیلی سخت بود و این موبدها در همین دوران ساسانیان اومدن خط اوستایی رو هم اختراع کردن که بسی سخت‌تر از خط پهلوی بوده. بنابراین دیگه اصلا کسی نمیفهمیده، نمیتونسته یاد بگیره. حالا از یک طرف طبقاتی بوده از جامعه، یعنی این نبوده که هر کسی بتونه بره یاد بگیره. درباریان و یا خاندان‌های معتبر و مثلا هفت خاندان و یا 12 خاندانی که مطرح بودن، اینها آدمایی بودن که به هر حال جز ساختار حکومتی بودن، فرزندان خودشون رو میتونستن آموزش بدن، ولی اینها رو هم باز تلاش کردن که انحصاری بکنن. یعنی یک بزرگزاده یا شاهزاده اگر میخواست آموزش ببینه، این با توجه به خط اوستایی دیگه اصلا محال ممکن بود. یعنی عملا شما دیگه در چنبره موبدها بودید. نکته دیگه که میخوام عرض بکنم اینه که همزمان با فردوسی و شاهنامه ایشون یه شاهنامه دیگری هم وجود داره که البته این شاهنامه معروف به شاهنامه ثعالبی و البته به نثره، یعنی دیگه شعر نیست و البته به زبان عربی است، که یه ایرانی اهل نیشابور به نام ثعالبی این رو نوشته و خب این به دست ما رسیده، ماندگار شده، یعنی در همزمان با فردوسی ایشون. و عجیبه که این هم هیچ سخنی از هخامنشیان نمیگه. ببینیم، پس نشون میده که منابع اینها مثل این که یه جور بوده، مآخذی که استفاده میکردن یه جور بوده. یعنی هم این آقای ثعالبی هیچ سخنی از هخامنشیان نداره و فردوسی هم ایزن هیچ سخنی از اینها نمیگه. ثعالبی هم لقب این آقا بوده که ابو منصور عبدالملک هست و اصلا ثعالبی یعنی پوست روباه فروش، چون پدر ایشون شغلش دباغی پوست روباه بوده و بعد فروش اون بوده. در عربی میدونین که ثعلب اصلا میشه روباه، بنابراین ثعالبی از این جهت به ایشون گفته میشده. نکته اصلی بنده اینه که در این شاهنامه، یعنی شاهنامه ثعالبی که به عربی و نثره، خب هیچ سخنی هم از هخامنشیان نیست دیگه. حالا از قضا آثار تاریخی همین قرن سوم و چهارم هم که وجود داره، یعنی آثار تاریخی دیگه الان وجود داره دیگه، یعنی مورخین بزرگی کتابهای خودشون رو نوشتن، اینجا هم سخن زیادی از هخامنشیان وجود نداره، یعنی معلومه که این منابع تاریخی هم باز دستشون خالی بوده، یعنی دستشون به جایی بند نبوده که مسائل مربوط به هخامنشیان رو بیان بیان کنن، اعلام کنن، مطرح کنن، اسمی ببرن. بنابراین مثلا شما در سراسر تاریخ طبری وقتی مراجعه میکنین یکی دو جا خیلی به صورت ظریف و ضعیف مثلا از کوروش صحبتی شده، یعنی اینم معلومه که یه چیزی به گوشش خورده، یعنی به طبری، و هیچ سند و مأخذی رو هم ایشون تو این زمینه به ما نمیده و لذا نشون میده که ببینین پس بنابراین نوشته های تاریخی، شاهنامه فردوسی، شاهنامه ثعالبی، همه اینها مثل این که دستشون از درخت تناور هخامنشیان خالی بوده و دستشون به اون نمیرسیده و اینه که اطلاعاتی وجود نداره. بنابراین نباید فردوسی و شاهنامه اون رو سرزنش کرد که چرا از هخامنشیان و اشکانیان یا مادها سخن نگفته و این خلأ تاریخی عرض کردم که همه جانبه است و حکومت ساسانی و موبدها به نظرم مسئول این لغزش و جفای بزرگ تاریخی هستند که در تاریخ ما به این شکل خودش رو نشون داده. خب این از این جهت مهم بود که ما میخواستیم خدمتتون بگیم که شاهنامه فردوسی یک اثر حماسی ملی و البته اون بخشای آخریش بخشای تاریخی هست و بسیار ارجمنده، بسیار ارزش داره و نوشته های دیگر، منابع تاریخی دیگر و همچنین شاهنامه ثعالبی، اینها خیلی ارزشمندن، ولی ما یک گپ میبینیم، یک خلأ میبینیم و اون این هستش که منابع یونانی، منابع رومی، عرض کنم که حتی تورات نسبت به هخامنشیان اقبال نشون دادن، مطالبی گفتن، مطالبی نوشته شده. مثلا شما در تاریخ هرودوت حجم زیادی اختصاص داره به هخامنشیان و کوروش. خب اینها رو ما میبینیم که یه دفعه در تاریخ خودمون که هیچ نوشته‌ای نمونده، هیچ اطلاعاتی ما نداریم از این نوشته‌ها. همین هایی هم که بعد از اسلام، یعنی قرن سوم و چهارم، یواش یواش داره شکل میگیره، میبینیم که اینجا اون خلأ به خوبی و خوبی که دارم عرض میکنم این رو به عنوان ارزشی عرض نمیکنم، یعنی میتونیم ببینیم، یعنی لمس بکنیم که این خلأ وجود داره و مطالب لازم در این زمینه به دست ما نرسیده. حالا دوستان البته خودشون باید علاقمند باشن، مطالعه بکنن. مثلا شاهنامه فردوسی رو توصیه میکنم دوستان مطالعه بکنن، اگر سختشونه یا خیلی حجیمه، گزیده هایی هست از شاهنامه فردوسی که اینها رو میتونن مورد مطالعه قرار بدن و من توصیه‌ام اینه که حتما شاهنامه رو ما باید بخونیم، یعنی ایرانی ها این رو به عنوان یک سند هویتی و ملی حتما باید بخونیم و آشنا باشیم. حالا من البته دو تا منبع میخوام معرفی کنم، نه در این رابطه که خلأ اطلاعاتی ما داریم، ولی به عنوان اینکه به هر حال در این حوزه اطلاعاتمون رو یه مقداری قوی تر بکنیم و عمق ببخشیم، من توصیه میکنم یه اولا شاهنامه ثعالبی رو حتما بخونین که ترجمه محمود هدایت نشر اساطیر چاپ کرده و دومیش هم حماسه ملی ایران هستش که یک ایرانشناس بزرگی به نام تئودور نولکه این رو نوشته، ترجمه بزرگ علوی هست و انتشارات نگاه و البته سایر انتشارات هم ظاهراً چاپ کردن. من توصیه میکنم این دو منبع و دو کتاب رو بخونین و مورد آگاهی قرار بدیم، به دلیل اینکه عرض کردم ما این ساختار هویتی و ملی خودمون رو باید بدونیم. حالا لازم نیستش که خیلی متخصص باشیم در این زمینه یا خیلی تخصصی کار بکنیم، ولی به هر حال ما باید یک شمه ای از اینها رو بدونیم. متشکرم از توجه و حوصلتون.